از خارج به وسط چویلی 18-1-92.
یه سری نکاتی در مورد این بحث هست، یه مروری بر هم مستند هم جواهر، یه بار بخونیم بعضی عباراتش رو معنا کنم مناسب تر هست، و به خصوص بعضی نکاتش در بحث بعدی که در واقع دیروز اشاره کردم مفید هست. این یه بار این بحث رو مطرح میکنیم. بحث عمده این هست که اگر ما ولد رو در آیه لذت المستحض لنسیین اختصاص دادیم به ولد صلبی، آیا میتوانیم این مطلب رو استفاده کنیم که نوه، حالا چه نوی پسری چه نوی دختری، تقسیم ارث در مورد اونها لذکر مثل حضر انسان هست یا نمیتوانه؟ حالا اون بحث سابقا یه مقداری تکمیلش میکنیم، بعد برمیگردیم به بحثی که دیروز مطرح کردیم. من اون نواقی این مسئله رو عنوان که میکنم، الحق المشهور ان اولاد الاولاد یقومون مقام آبائهم، اقوال رو نقل میکنم، میگن رو فی کنزل عرفان انعقاد الاجماع علیه بعد از سیه. این انعقاد الاجماع که میخوان مطرح کنن در واقع استدلال روی اجماع عصر واحد هست که خب برابر مبنای لطف اجماع عصر واحد هم کفایت میکنه. اینه که این تعبیر رو کرده، میگه وقتی به قنگه این علیه اجماع طایفه، قنگه اجماع کل طایفه رو مدعی شده، ولی اجماعات مرحوم ابن زهره در قنگه هیچ قابل استناد نیست. کسی که مراجعه کنه در اکثر مسائل خلافی ایشون ادعا اجماع کرده. این مسئله‌ای که سید مرتضی با صراحت بر خلافش گفته ادعا اجماع کرده، این در واقع میگه چون قواعد اقتضای مطلب میکنه، خواهشم که اون قواعد قبول دارن، پس بنابراین باید مطلب چنین باشه. اجماعات قومی اصلا ارزش استدلالی نداره. پس خب استدلالات مخالفین رو هم ذکر میکنه، من جمله مصری که هم معین الدین مصری است. من مراجعه کردم دیروز یادم رفته بود، معین الدین مصری استاد خواجه طوسی هست و اجازه‌ای در 629 به خواجه طوسی داده. یکی از شاگردانش هم در 661 کسی اجازه‌ای که داده تو اونجا ازش با رحمه الله یا تعبیرات چیز ذکر کرده. 629 زنده بوده و 661 هم از دنیا رفته بوده. در نیمه اول قرن هفتم میپسته کتابی داشته به نام تحریر الفرائض که خواجه طوسی ازش نقل میکنه. ظاهرا نسخه از این کتاب هم موجوده ولی کتاب چاپ نشده. مرحوم آشقا بزرگ در ذریعه میگه در رضویه نسخه از این هست و در شیخ محمد سماوی هم نسخه داره و نسخه بر این هست. خب الان مهم بعد میگه لنا روایت زرارت المتقدمه واقعاً یه نفس کنفل مستوب که ما قبلاً این رو ذکر کردیم که اصلا معلوم نیست این روایت باشه و اینها اصلا روایت بودنش معلوم نیست و ضعف و حسن اگر غیر ظاهر من وجود حالا اینو بحثش گذاشت. اون چیزایی که ما ذکر نکرده بودیم بخوام در موردش، ایشون یه استدلالات دیگه میکنه غیر از اون استدلالاتی که ما کردیم. یکی صحیحه تو سلیمان ابن خالد قال کان علیون علیه السلام یجعل الامته به منزلت الاب فی المیراث و یجعل الخالته به منزلت الام و ابن الاخ به منزلت الاخ. قال به این کبرایی که در ذیلش هستش تمسک میکنه و کل ذی رحم لم یستحق له فریضتون فهو علی هذا النحو و صحیحة الخزاز عنه علیه السلام ان فی کتاب علی علیه السلام ان الامته به منزلت الاب و الخالته به منزلت الام و بنت الاخه به منزلت الاخ و کل ذی رحم به منزلت الرحم الذی یجر به الا ان یکون وارث اقرب الی المیت من فیهجره. خلاصه هر زی رحمی به منزله رحمی است که به وسیله اون رحم به میت به انسان میرسه. ایشون بعد توضیح استدلال میدن، توضیح مفصلی هست، من چکیدش رو عرض کنم. چکیده مطلب این است که این تنزیلی که اینجا کرده در عقل میراث‌بری نیست، در اصل میراث‌بری نیست که اصل فرض کنید که عمه به منزله اب هست، یعنی این که همچنان که اب ارث میبرد عمه هم ارث میبرد. یه خب اگر این مطلب میخواست بگه نیازی به این طول و تفصیل دادن نداشت که به منزله اون رحمی که دو جربه هست در اصل این به منزله او مراد این هست یا عموم حاصل رو میخواد بگه یا قدر نصیب رو میخواد بگه. علای تقدیر میخواد بگه مقدار نصیبی که اون رحمی که واسطه اتصال این وارث به میت هست اون قدر نصیب هم به این وارث میرسه، ولی اصل میراث این تفصیل اینها رو نداشت. خب ما به این استدلال نکردیم. علتی که استدلال نکردیم اون اینه که ما فعلا فرض این هست که نمیدانیم که آیا ولد اعم از ولد صلب هست یا ولد بواسطه رو شامل میشه. اگر قول سید مرتضی رو قائل بشیم، سید مرتضی میگه ولد اعمه، این روایت که نمیتونه اثبات کنه که ولد اعمه یا عقصه. فرض کرده به خصوص صحیح سلیمان بن خالد رو توجه بفرمایید، تو صحیح سلیمان بن خالد میگه اون رحیمی که میراث نداره فرض نداره، لم یستغله فریضتون، نوه با واسطه در صورتی داخل در این روایت میشه. روایت صحیح ابو ایوب خراز هم مراد همین هست، یعنی کسی که فرض بر نیست این شخص به منزله اون رحمی هست که فرض بره. خب اگر ولد با واسطه داخل در یوسیکم الله فی اولادکم لذکر مثل هنزل انصاری این باشه فرض بر میشه. این که اونجا ما به این روایت استدلال نکردیم به دلیل که در اون مرحله مکان استدلال نبود. در بحث آینده به این روایت استدلال میکنیم، حالا توضیح عرض میکنم که به این روایت استدلال میکنیم در ولی به تقریب خاصی که حالا بعدا در مورد صحبت میکنیم. خب ایشون به اون روایت هایی که ما استدلال کردیم رو نمیدونم چرا به این لحن داره، اون روایت بجلی و اون روایت هایی که یقومن مقام البنت رو امثال اینها رو استدلال میکنن و این اشکال رو مطرح میکنن که ممکنه مراد در اصل میراث باشه. بعد جواب میدن که نه، این احتمال بعیدیه، چون تفصیلی که همون اشکالی همون پاسخی که در اون روایت دادن که اصل میراث نمیتونه باشه چون به تفصیل نیازی نداره، اون رو هم در اینها دادن. این لحن خیلی لحن زیبایی نیست، اون مثل هم هستن دیگه، استدلال به صحیح بجلی و روایت متقدم با روایت خزاد و سلیمان بن خالد هیچ فرقی نداره، چون یه لحنش یه لحن خاصیه. بگذاریم از اونجا. بعد ایشون حالا استدلالات دیگران رو مطرح میکنه که احداث جل مخالف به قولی که حالا یوسیکم الله فی اولادکم و سایر عمومات قسمت الاولاد رو بحث میکنه که ولد رو میگیری یا نمیگیری که اونو نمیخوام وارد اون بحثش بشن. بعد ایشون میگه نه، ولد رو نمیگیره و یدل علی عدم صدق ایضا الاخبار النافیه لصدق الولد علی ولد الولد و سلبی هم و الاخبار الجائله ولد الولد به منزلت الولد. اون خود اون روایتی که میگه ولد الولد به منزلت الولد به جاست که ولد نیست، به منزله ولد هست، به منزله ولد. این استدلالات خیلی استدلالات محکمی نیست، چون بحث داره این نیست که ولد رو گاهی اوقات به منزله ولد مستقیم میتوان به کار برد مجازن. این ولد الولد به منزلت الولد این معلوم نیست که اینجا ممکنه ما بگیم ولد ذاتاً عمومیت داره، شمول داره، ولی اینجا به قرینه ای که ولد الولد رو به منزله ولد قرار داده این قرینه است برای این که مراد از ولد مستقیمه. اینا خیلی این استدلالات خیلی استدلالات محکمی تو بحث نیست، برای اصل مطلب درسته که اطلاق ولد، حالا با اون توضیحاتی قبلا دادیم که اطلاق ولد ولد، اطلاق ولد شامل ولد ولد نمیشه. حالا اینا رو بماند که سری استدلالاتی داره، من حالا وارد اون استدلالات نمیشم. عمده چیزی که میخواستم وارد بحثش بشم یه بحثیشون داره، استدلالات قوم رو که مطرح میکنه، من جمله میگه منها امن لفظ الولد استعمل فی ولد الولد والاصل فی الاستعمال الحقیقه. خب این استدلالی است که سید مرتضی مطرح کرده بود تو کلامش هم بود دیگه. بعد جوابیشون میده، ول جواب ان اصالته فی مثل ذلک ممنوعه و انما هی مسلمه فی ما لم یعلم له معنا حقیقی آخر. ایشون میخوان بفرمایند که کنه اصل معمولا این اشکالی که ولد در ولد ولد استعمال شده اصل در استعمال حقیقت هست رو اینجور پاسخ میدن که ما اصالت الحقیقه برای تعیین مراد هست، مع شک فی المراد، ولی جایی که مراد مشخص باشه، کیفیت اراده مشخص نباشه، اصالت الحقیقه مجرا نداره. اون اشکالی که معمولا مرحوم در قوم به کلام سید مرتضی شده بود و کفایه مکرر تکرار شده، ولی ایشون جواب دیگه داره، میگه ول جواب ان اصالت او فی مثل ذلک ممنوعه و انما هی مسلمتون فی ما لم یعلم له معنا حقیقی آخر. ایشون اصل این که ولد به معنای دقیقا، من مطلبشون رو درست متوجه شاید نشم، اون اینی که کنه ایشون مسلم گرفته که ولد در مورد ولد مستقیم به کار میره و حقیقت هست، ولد خصوص ولد سلبی. میگه آیا در مورد ولد ولد علاوه بر ولد حقیقت هست یا حقیقت نیست؟ اونو نمیدانیم. اینجا دیگه اصالت الحقیقه جاری نمیشه. یعنی اگر لازمه اصالت الحقیقه تعدد موضوع له باشه اینو اثبات نمیکنه، ولی اصل موضوع له اثبات میکنه، ولی تعددش رو اثبات نمیکنه. که خیلی این که نمیفهمن این که از کجا شما مسلم گرفتید که ولد در خصوص ولد حقیقت هست. مجرد این که ولد در خصوص ولد استعمال میشه معنیش این نیست که، ببینید این دو مطلب، این دو مطلب رو بگیرید. یه موقع ما میگیم مثلا زیدون عالمون، زیدون عالمون، این معنیش این نیست که عالم مراد خصوص زیده، که عالم یه معنی عام میداره که زید رو هم دربر میگیره. استعمال ولد در موارد ولد سلبی اگر مراد این هست که در خصوص ولد سلبی استعمال شده، خب اون اول کلام هست. ایشون میگه نه، ولد به اعتبار اینکه جامع ولد سلبی و ولد الولد رو معناش هست، خب طبیعتا یکی از مصادیقش ولد سلبی هم هست. اینو خیلی درست معنی مطلب رو نفهمیدم. حالا این بمونه. عمده مطلب استدلال دیگری هست که ایشون این استدلال رو مطرح میکنه. اون استدلال این هست: من ما یمکن ان یستدل به الا ان اولاد الاولاد یتقاسمون تقاسم الاولاد. یه استدلالی به نفع سید مرتضی کرده. اون استدلالش این هست که یه روایاتی داریم علت تفضیل رجال و نساء رو که گفته، اون روایات اقتضا میکنه که خود پسر و دختر رو در نظر بگیریم نه واسطش رو. و من مایوم که هم یستدل به الا ان اولاد الاولاد یتقاسمون تقاسم الاولاد الاخبار الوالده فی علت تفضیل رجال کما رواه الفقیه فی الصحیح عن هشام ان ابن ابي الاوجاع قال لمحمد بن نعمان الاحول ما بال المرأة الضعيفة لها سهم واحد. مثل درس هستم بخش. ان ابن ابي الاوزاع قال لمحمد ابن النعمان الاهول ما بال المرأه الضعيفه لها سهم واحد وللرجل القوي الموسر سهمان. قال فذكر ذلك لابي عبد الله عليه السلام قال ان المرأه ليس لها عاقله ولا عليها نفقه ولا جهاد و اد اشیاء غیر هازا و هازا علی رجل فلذالک جعل له سهمان و لها سهمون. و حسنة مؤمن الطاق قال قال علی ابن ابی الاوزاع ما بال المرأة المسکینة الضعیفة تأخذ سهما واحدا لأخذ الرجل سهمین. قال فذکر بعض اصحاب علی عبد الله علیه السلام فقال لأن المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة ولا معذرة وإنما ذلك على الرجال فلذلك جعل للمرأة سهم وللرجل سهمان. وما كتب الرضا عليه السلام إلى محمد بن السلام فيما كتب من جواب مسائله إلة إعطاء النساء نصف ما يعطى الرجال من الميراث لأن المرأة إذا تزوجت أخذت والرجل يعطي. وروت عبد الله بن السلام كي بحث صداق رو مطرح کرده الى غیر ذالک من اخبار متکثره. بعد پاسخ میده و جواب او ان عمومها لو سلم مفسسون به مامر. ایشون میگه عمومش اگر تسلیم قبول بکنیم عمومش رو، میگه اگر عمومش رو مسلم باشه مفسسون به مامر. این که ایشون اشاره میکنه لو سلم اشاره به این مطلب داره که بحث این که این روایت میگه که مرد و زن علتی که مرد بیشتر از زن گرفته، اینجا در جایی هست که نسبت این مرد و زن با مگه یکی باشه. دقیقا ببینید بحث ما این هست که پسر دختر مگه رو داریم با دختر مثلا پسر مگه مقایسه میکنیم، اینجا نسبتاشون با میت یکی نیست. یکیشون به وسیله پسر با میت اتصال پیدا کرده، یکیشون به وسیله دختر با میت اتصال پیدا کرده. ما دلیل نداریم هر پسری با هر دختری رو که با هم دیگه نسبتشون با میت یکی نیست اینا پسر دو برابر دختره اسم ببره. بله اگر هر دوشون نسبتشون با میت یکی بود، هر دو مثلا پسر میت بودن اون یکی دختر میت بود، خب شما بگید بینا تمسک بکنید در این که لذکره مثل حد الانسیین اون استدلال بکنید به خاطر به این روایته تمسک کنید، ولی جایی که رابطه اینها با میت یکسان نیست، رابطه اینها با میت یکسان نیست، اون عموم شامل نمیشه. نه بحث سوال که عام نیست، سوال خاصه، به عموم تعلیل رو توسط میشه. عموم تعلیل این روایت میگه چرا جایی که دوتا شخص هستن که اینا با فرض این که نسبتشون ممیز یکیه، میگه پسر و دختر بودن چطور شده که منشأ شده که پسر دو برابر دختر ارث ببره؟ چرا اینکه خب نسبتشون یکی نباشه، خب میگه نسبتشون یکی نیست دیگه، اون اصلا مورد سوال این نیست. مورد سوال جایی هست که نسبت واحده، ولو نسبت واحد فرض کنید میتی از دنیا رفته پسر و دختر داره، خب این مسلم هست که پسر دو برابر دختر ارث میبره. خب در این مورد میگه علت این که پسر از دختر دو برابر ارث میبره چیه؟ مورد سوال این صورت هست، ولی میخوام بگم که این عموم تعلیلش اقتضا میکنه حتی در غیر این صورت هم پسر دو برابر دختر ارث داره. این در غیر این صورت در جایی که نسبتشون با میت یکسان نباشه اون که نمیشه این روایت شامل حال دونه. فرض کنید که یک کسی یک پسر عموی با یه دختر عمه‌ای اینا به همیشه ارتباطی ندارن، اینا رو که نمیشه با هم مقایسه کرد، بحث در جایی هست که نسبتشون با میت مساوی باشه. اینو این روایت ها رو بعدن ایشون تو بحث بعدی بهش توسط میکنه، تو بحث این که به چه دلیل نوه دختری در اسم ذکر مثل هزل انسیین هست، اونجا به این تلسک میکنه، اونجا اشکالی نداره. حالا ما اون رو بحث میکنیم که آیا اون استدلال تمام هست یا نه. من عمدتا این روایت رو بر این آوردم که در اون بحث بهش تمسک کنم. خواستم بگم این روایت استدلالی که اینجا مطرح میشه، اینجا اصلا جاش نیست، که خیلی هم مناسب نبود که اینجا اصلا بیاره. خیلی واضحه که اینها عمومیت نداره. تو اون بحث اشکال نداره این مطلب رو بیاریم که حالا اونم در صحبت میکنیم. تو این بحث این که نوه دختری به هر حال نسبتشون با میت یکیه، هر دو نوه دختری هستن، فرزندان دختر هستن. خب این فرزندان دختر دیگه همون علتی که باعث شده که پسر دو برابر دختر ارث ببره، پسر مستقیم، نوه هم در جایی که نسبتش با میت یکسان باشه، با حفظ اون نکتهی که اون استدلال در پای اون هست، اون طبیعتا باید اونم دو برابر او ارث ببره. تو اون بحث اشکال نداره که چون استدلال میکنه و این لوکسل و عمومه و همسایه هم در موردش مطرح نمی کنه، چون در اینکه عمومیت داره نسبت به اونها خیلی واضح هست. ایشون در استدلال دیگه میگاره، میگه با خصوصون به مامر، خب این عام است و این عام تخصیص خورده به ادله دیگه که ما ذکر کردیم و مانعی هم نداره که تخصیصش، میگه به علل الشر معرفاتون یجلب التخلف عن حال مانن، و نگید که این علل الشر هست، علت که نمیشه که نه آبیت تخصیص هست امثال اینها. میگه نه، این علل الشر معرفات هست و با این استدلالات عمده قضیه. یه نکته دیگه ای هست که اینجا هست که حالا من اون بحث آینده مطرح میکنم، اون اینه که اینا علت تامه نیستن، علت تامه نیستن. تو اون بحثم خواهم گفت که چون علت تامه نیستن تو اون بحثم صلاحیت استدلال نداره. حالا این بحثش بمونه و اصلا در عدم المانه منتفعتون به ما مر، این حالا بحثش بمونه، چیزای خیلی مهم نیست. خب بعد ایشون وارد میشه به عرض کنم خدمت شما استدلالات نقضهایی که مرحوم سید وارد کرده و نقضها رو جواب میده که اونا مهم نیست. این همه مقدمه بود بر بحث اصلی که امروز بنا بود مطرح کنیم. اون بحث این بود که اگر ما آیه شریفه یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین رو ولد رو درش اختصاص بدیم به ولد صلب، اینجا ولد با واسطه رو به چه دلیل در موردش لذکر مثل حظ الانثیین قائل بشیم؟ چون میگه در مورد اولاد ابن مسلم هست، اجماعی بحثی در موردشون این نیست که لذکر مثل حظ الانثیین هست. اونی که هست در اولاد بنت مورد بحث هست. خب و اول مشهور فی اولاد البنت ایزن که لذکر مثل حظ الانثیین هست و علیه الاجماع عن تنقیح و ظاهر الشرایع، تنقیح و ظاهر الشرایع اینها قائل به اجماع هستن که اینا یک تصمونه به سریه. و نقل شیخ عن بعض اصحابنا قولن به انهم یک تصمونه به سریه. این اجماعاتی که به هر حال مخالف داره، این در مسئله اولاد البنت مرحوم شیخ در مبسوط هم قائل شده به این که یک قسمون به سویه مبسوط هست و معقد حلی هم در نکت النهایه از مبسوط نقل کرده، میگه ولی من دلیلش رو نمیدونم که چرا به اصطلاح این رو گفته یک قسمون به سویه. بعد میگه و نقل شیخ عن بعض اصحابنا قولن و انهم یقتسمون به سویه و اختاره القاضی، ابن براج مطلب رو قائل شده. و نقلت تنقیح ان بعض الفضلاء انه قال لا یخل من قوته. ببینید این مسئله هایی که شیخ در مخصوص قائل شده، ابن براج قائل شده، از بعض از قانونا خودشون نقل کرده، این دیگه اجماعاتی نیست که خیلی تو این مطلب به درد بخوره. البته ایشون به این اجماع اتکا میکنه و دلیل میاره به این اجماع، ولی این اجماعات اجماعات بنابر مذهب صحیحی که اجماع به جهت قاعده لطف نیست، اینجور اجماعات به اصطلاح خیلی به درد نمیخوره. حالا وارد اون تفسیر بحث اجماع نمیشه، تحلیلات دیگه ای که ایشون آورده اون رو میخوام بحث کنیم. ولی حقه هو الاول لا لقولی تعالی یوصیکم الله فی اولادکم لعدم صدق الولد، بل للاجماع و اخبار علت تفضیل الرجال المتقدمه. اینجا به همون روایاتی که خوندم به اون روایات تمسک میکنم که میگه علتی که پسر بر دختر مقدم دانسته شده این هست که پسر خلاصه وظیفه یک سری امور مالی بر عهده پسر گذاشته شده که بر عهده دختر گذاشته نشده، برعکس دختر یأخذ به خلاف پسر که یعطی. این باعث شده که پسر رو دو برابر دختر براش ارث تعیین کنن که یک نوع تعادلی ایجاد بشه. ایشون به این تمسک میکنه. بعد خب و قول رضا علیه السلام فی فقهی، تو فقه رضا علیه السلام آمده و جعل الاموال بعد از زوج و زوجه و الابوین للاقرب فالاقرب للذکره مثل حظ الانثیین خرج ما خرج بالدلیل فیبقى الباقی. این خرج ما خرج بالدلیل فیبقى الباقی به نظرم در مورد هر دو، یعنی هم اخبار علت تفصیل رجال المقدمه رو ایشون همین مطلب رو در موردش میخواد بگه، هم قول رضا علیه السلام فی فقهی رو. چون یه مطلبی هست که همیشه بین دختر و پسر قاعده لذکر مثل حد دل امسایه این جاری نمیشه، کلاله امی مسلم هست که به اصطلاح مساوی تقسیم میشه. این مقدارش دیگه هیچ بحثی درش که آیه قرآن هم ازش استفاده این مطلب میشه که حالا بعد اون آیه قرآن رو میرسیم در مورد صحبت میکنیم. این مطلب مسلم هست که کلاله امی مال رو به سویه تقسیم میکنن. ایشون میگه که خب این رو چی میگی؟ عموم تعلیل اگر اقتضا کنه لذکر مثل حظ الانثیین باشه و این عبارت فقه رضا اگر اقتضا کنه لازمه این هست که در مورد کلاله امی هم بگیم. ایشون میگه اون مخصص بشه. این از اخبار علت تفضیل رجال یک قاعده عام استفاده میشه که اصل این هست که در جایی که وحدت نسبت با میت داشته باشن اصل این هست که لرجل به صحب الانثیین باشه، الاقرب فالاقرب که تو این روایت تفرزا بگه به تعبیر الاقرب فالاقرب هم تصریح کرده، جایی که رابطه با میت یکسان باشه اصل این هست که لذکره به صحب الانثیین باشه. بعضی مواردی که خارج شده خب دیگه اونا خارج شده، ما در باقی تمسک میکنیم. همین نوه های دختری مثلا یا نوه های پسری، هر کدوم از اینها جدا جدا، نوه های پسری خودشون یک گروه هستن اینها لذت ذکر مثل حضر انفعین، نوه های دختری خودشون یک گروه هستن لرجل مثل حضر انفعین در موردش میاد. البته بحث فقر رضا یک بحث مثل فقر رضا روایت هست، خب یه بحث مفصلی داره که اصلا ثابت نیست که فقر رضا کتاب روایی باشه. این احتمال جدی هست که فقر رضا یک کتاب عرض کنم فقهی باشه مال شلمقانی و کتاب نوادر شلمقانی باشه. البته تو فقر رضا یه احتمالی هم بعضی دادن که این شرایع علی ابن باوی باشه، این احتمال نادرسته، قطعا شرایع علی ابن باوی نیست. اخیرا قطعه ای از شرایع علی ابن باوی به دست آمده و یک مجله به نام اگر اشتباه نکنم بحوث و دراسات مدرسه مرحوم آخون در نجف یک مجله داخلی اینها منتشر میکنن، من جمله نسخه ای از شرایع علی ابن باوی قطعه ایش که به دست اومده اون رو چاپ کردن به علاوه تمام منقولات دیگری که از رساله شرای علی ابن بابه در کتب بوده همه اینا جمع کردن، خیلی کار قشنگه، کار جالبیه. اونجا کسی این رو مقایسه کنه با فقه رضا مطمئن میشه که فقه رضا غیر از اونه، هرچند شرای علی ابن بابه از فقه رضا خیلی مطلب داره، یعنی یکی از منابع، شاید اصلی ترین منبع شرای علی ابن بابه همین کتاب فقه رضا، ولی غیر از اونه یک کتابی هست که به اصطلاح همچنان که مرحوم صدوق در مقنع و هدایه خیلی وقتا مطالب فقه رضا رو میاره، علی ابن بابه هم در کتاب شرایش از اون مطلب زیاد اخذ کرده، ولی بعد جایش هم کاملا مطلبش متفاوته، دقیقا متفاوت بین این دوتا واضح هست، اینکه اینا یکی نیستن اون روش روشنه. احتمال اینکه این کتاب همون کتاب تکلیف شلمقانی باشه خیلی زیاده. من حالا این بحث رو خیلی خودم دنبال نکردم، به همون مطلبی که مرحوم سید حسن صدر در رساله فصل القضا کتاب المشتهر به فقه رضا رو مطلب ایشون احتمالش بعید نیست، ولی میگم خودم مستقلا خیلی کار جدی نکردم. بنابراین کتاب فقه رضا اصلا روایت بودنش ثابت نیست، فضلا ان کونهی معتبر است. حالا این به اصطلاح این فقه رضا یکی از منابع شرایع بوده، یعنی پیداست که از او عکس کرده، اما حالا به چه جهت اون حجت میدونسته یا حجت نمیدونسته، چه وجه حجیت درستش کیه، اون حالا بحث سر جای خودش. حالا بحث فقه رضا یه بحث مفصلی از عرض کردم، تو خودم کار خاصی نکردم، فقط همین مسئله‌ای که آقایون دیگه مطرح کردن اجمالا عرض کردم. اما اون بحث اخبار علت تفضیل رجال، ببینید سوال در مورد این هست که چرا پسر دو برابر دختر ارث میبره. اون چیزی که مورد سوال هست پسر هست که از دختر ارث میبره. میخوان از عموم تعلیلی که در روایت وجود داره بگن نه، این اختصاص به پسر و دختر نداره، کل کسانی که در یک طبقه از میت باشند نسبتشون با میت یکی باشه، اگر یکشون پسر باشه یکشون دختر باشه، پسر از این کنه ظهور داره در این که پسر دو برابر دختر ارث می‌بره. نه، سوال سر این هست که موردی هست که حکمش ثابته. نه، حکمش ثابته. بحث سر این هست که اون حکم ثابت این نمیخواد بیان کنه که چه موردی این حکم داره یا حکم نداره. فرض این هست که یک موردی هست که دو برابر میبره، این موردی که دو برابر میبره اون موردی که چیزش هست، حالا بچه دو برابر بردنش رو میخواد بیان کنه. ببینید به عموم تعلیل میخوان تمسک کنن که بگن اختصاص به اون مورد پسر و دختر نداره. عموم تعلیل در صورتی میشه بهش تمسک کرد که تعلیل ظهور داشته باشه در این که در مقام بیان تمام العله هست. ببینید تو این بحثی که میگن مثلا الخمر حرامون لانه مسکر، الخمر حرامون لانه مسکر، علتی که اینجا تعمیم استفاده میشه چیه؟ علتش این هست که ظهور دلیل این هست که این اسکار تمام العله هست برای تحریم و اسکار خمر خصوصیت نداره، یعنی خمر بودن خمر ویژگی هایی که در خمر هست اون دخالت نداره، بلکه مطلق اسکار، اسکار به ماهو و اسکارون اون علت تحریم شده. بنابراین یک کبرای کلی از این استفاده میشه، اون این هست که کل مسکرن حرامون، که در واقع اون علت اون کبرا با این صغرا زینه شده و این نتیجه گیری رو مطرح کرده. بگه همیشه تعلیلات ظهور در این داره که تمام العله هستن. اون یه بحث کلی وجود داره که این ظهور دلیل در تمام العله بودن رو از کجا میشه استفاده کرد. تو بحث تعلیل خودش یه بحث مفصلی هست. بحث سخت تعلیل همین هست که ظهور دلیل در تمام العله بودن از کجا استفاده میشه. من اون بحث کلیش رو نمیخوام بحث کنم، بحث من در خصوص مورده. ما اون مطلب رو اگر به طور کلی بپذیریم که دلیل تعلیل ظهور داره در تمام العله بوده، این در جایی هست که یک فرد روشن اینجا نباشه که از تحتش خارج شده باشه، که با توجه به این فرد روشن دیگه اون ظهور در تمام العله بودن گرفته میشه. ببینید پسر و دختر که در آیه قرآن ارث رو بهش تعیین کرده، در همون آیه بحث کلاله عم رو مطرح کرده و در کلاله عم در همون کلاله عم در همین آیه یا آخر آیه، الان کلاله عم در اینجاست دیگه، در آخر سوره دیگه، در کلاله اینجا کلاله ابیه دیگه، اینجا الان آیه رو دیگه من یه الان میگم نفسه کلاله عمیه اینجا دیگه، تو همین کلالهی که اینجا منصف تو همین آیه، اون آخر سوره کلاله عبیه، کلاله عبی در آخر سوره نساء هست، تو همین آیات در کنار به اصطلاح حکم بیان حکم اولاد، حکم کلاله عمی رو هم مطرح کرده که یک سوم یا یک ششم رو ارث میبرن اگر فرزند وجود داشته باشه. کلاله واحد به اصطلاح چیز هم زیاد باشن یک سوم، که یک دونه واحد باشه، کلاله واحد باشه یک ششم. در وجه اینجا هم از خود آیه استفاده میشه، کما اینکه بعدا توضیحشو خواهیم داد، و هم از روایات و مسلم تاریخ این هست، مسلم فقه هست، این که کلاله عم مساوی میبره. پس بنابراین وقتی در خصوص این فرد روشنی که خود این آیه به اونها متعرض هست، زن دختر و پسر مساوی در بعضی صورت ها هست، پس نفس دختر بودن و پسر بودن و وحدت نسبت با میت اون تمام العله نیست. یه خصوصیات دیگه همینجا دخالت داره. پس بنابراین این در مقام بیان تمام العله قطعا نیست. اگر شما فرض کنید اون فردی که از تحت این قاعده خارج شده بود یک فرد مثلا نادری بود، فرد غیر ظاهری بود، بگیم که یه قاعده عامی هست ناظر به اون افراد غیر متعارفش نیست، دو فرد روشن، یکی از افراد روشنی که خود این آیه این دوتا رو با هم دیگه بیان کرده، در اون لذت مثل حظ الانثیین به اصطلاح نفس ذکوریت و انوثیت و وحدت رابطه با میت منشأ لذت مثل حظ الانثیین، اون تعلیل اونیست. خب اینجا دیگه به هیچ در این خصوص این مورد به هیچ وجه علت ظهور در تمام العله بودن نداره. بنابراین این رو نمیشه بهش تمسک کرد، به اجماع هم که نمیشه تمسک کرد، به قول رضا علیه السلام فی فتحه‌ای هم که اونم نمیشه تمسک کرد. پس بنابراین باز اون اشکالی که ما مطرح میکردیم، اون اشکال دوباره برمیگرده که اگر ما آیه شریفه یوصیکم الله فی اولادکم لذکر مثل حظ الانثیین رو، اون آیه رو تعمیم ندیم، آیا باز دلیلی ما داریم برای این مطلب یا دلیلی نداریم؟ ما حالا بله بحث بر این هست که باید ظهور داشته باشه دلیل در این که در مقام بیان تمام العله هست. وقتی یک فرد ظاهری در کنار همون آیه ذکر شده، معنی شده که پس تمام العله هم نمیخواد بیان کنه دیگه. چرا تمام العله در غیر مورد؟ در خصوص اون مورد، اون تمام العله اون نیست، خصوصیات مورد هم دخالت داره. پس خصوصیت مورد دخالت داره به هر حال دیگه. نه در همین مورد، در همین مورد ما هم دخالت داره. حتما دخالت داره. اگه دخالت نداشته باشه که نمیشه این چیز باشه. پس بنابراین بحث این هست که علت در صورتی ازش تعمیم استفاده میشه که ظهور داشته باشه در تمام العله بودن. و اون ظهور حالا این اصلا این روایت ها ذاتن هم ظهور نداره. من بحث عامش رو نمیخوام بکنم. اینا اصلا در مقام بیان اون تمام العله و اینها نیست. حالا بماند که در واقع نه حکمت جعل به اون معنایی که حکمت اصل تشریعه، نه حکمت مشرع، این بحثی داره. من اونو چون خیلی بحث مفصلی هست که فرق است بین علت جعل و علت مجعول امثال اینا، اونا شو نمیخوام وارد اون بحثا بشم و مثلا راینی داره اینجا خیلی بحث مفصلی داره. میخوام بگم حالا اون بحثای کلی رو بذاریم کنار، اون بحثای کلی رو هم در جای خودش که حکمت و علت اون خودش همیشه جلسه لاغل داره در نوش بحث کنیم که اینجا جاش نیست. اگه اونها هم در جای خودش تام باشه اینجا این مطلب نیست. اینی که صاحب جواهر به این جهت با تمسک نمی کنه، حالا من فردا عبارتهای صاحب جواهر رو در این بحث میارم، ایشون در حال با تکش رو آیه هست. تکش این هست که یوسیکم الله فی اولادکم لذکر به فرد انسانی، میگه اصحاب از خود این آیه تعمیم فهمیدن. حالا ما عبارتهای صاحب جواهر من فردا میکنم و بعد میخوام بگیم نه اصحاب هم از این نفهمیدن، راه حل دیگه داره که اون حالا فردا نمیدش کنه. و صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. این عبارت جواهر عادتش رو اون روز دادم، ولی حالا جلد 39 صفحه 126 آدرس خصوص این بحث، عادت جلد 39 شکل آورده بودم که اگر برفتیمونم بخونم که خود نشکلیم.